عرض ادب و احترام دارم به شما همیاران عزیز ارجمندم، آقای رضا کیان عزیز برای من هدایت کنه، ممنونم. کلاپاز شده کانونی برای آمدن چهره و ستاره های اصلاح طلب جمهوری اسلامی رو هم در آستانه انتخابات و گفتگو با چهره های اپوزیسیون بیرون از کشور. آقای دکتر امیر احمدی را هم در کلاب هاوس دیدم، اما اون چی که برام جالبه اینه که اغلب چهره ها میان به کلاب هاوس و راضی خرسند کلاب هاوس رو ترک میکنن. گفته میشه، گزارش دادن به من که نسبت شرکت کنندگان 95 به 5، 95% از ایران ارتش سایبری، بیشتر 5% از بیرون از ایران. آقای امیر احمدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای میبودی درود بر شما، درود به بینندگان شما و به همه مردم ایران، متشکر از این دعوت، هستم خدمتتون.
سوالم اینه که شرکت شما در کلاب هاوس با چه هدفیه؟ یعنی فکر میکنید وسیله برای بیان نظراتون وجود نداره، باید از کلاب هاوس استفاده بکنید، ببیشه وقتی که چهره‌ای از بیرون کشور در کلاب هاوس حاضر میشن، هم راضی و خرسند کنفرانس و همایش مجازی رو ترک میکنه؟
بله، اولا بنده یک اتاق توی کلاب هاوس خودم ندارم و هرچی هم که دوستا اصرار میکنن تا الان مقاومت کردم و سه بار من تو کلاب هاوس بودم و دعوت شدم به عنوان سخنگو یا سپیکر به اصطلاح سخن، به اصطلاح سعی کردم یه سری حرفایی بزنم و معمولا هم زیاد نمیمونم تو کلاب هاوس. من تجربه با کلاب هاوس زیاد مثبت نیست برای شخص خودم، اصولا اعتقاد دارم که کلاب هاوس آدمای مثل من رو کوچیک میکنه. صادقانه بگم، روک راست، و من دو سه مرتبه که رفتم متوجه شدم که جای من اونجا نیست. حالا گاهی تو فقط صحبت میکنی میذاری میری، یه بحثیه، ولی در مجموع برای آدمی مثل من کلاب هاوس مناسب نیست. اما یک کلاب هاوس یک در واقع شمشیر دو سره. از یه طرف همونجور که میگید، خب بخش عظیمی از نیروهای جمهوری اسلامی خیلی آروم و آسان و به اصطلاح پشت صحنه میتونن بیان تو کلاب هاوس و به اسمهای مختلف و بیان به صحبت بکنن، به نظراتشون رو بگن و به اصطلاح مخالفین خودشون رو درگیر یک گفتگو بکنن. یعنی در واقع اتفاقی که الان داره میفته یک گفتگوی بین طرفدارای حکومت و مخالفین حکومت در کلاب هاست که این معمولا در گذشته وجود نداشت. در گذشته یعنی تا الان در واقع فرق کلاب هاست هم با بقیه سوشال میدیا اینجوریه، مخصوصا تیوی ها، تلویزیون ها و اینا یه طرفه بودن. امیر احمدی رو میوورد، حرفشو میزد، میرفت و بعد دیگه اونایی که پشت صحنه بودن زیاد نمیتونستن وارد میدون بشن. کلاب هاوس اینجوری نیست، کلاب هاوس همه اینا رو وارد میدون میکنه، هر کس میاد یه 2 دقیقه 3 دقیقه حرف میزنه، خودش رو خالی میکنه، تخلیه میشه. اکثرشون هم حرفای بی سرتر میزنن، تکراری میزنن و از این حرفا، ولی خب اون حسن هم داره که یک نیرو رو که خاموش بود یا پشت صحنه بود و صداشو کسی نمیشنید و آورده رو صحنه و یک به نظر من درک بهتری از نیروهای درون حکومت داره به ما میده. یعنی درسته که حکومت میخواد از اینا استفاده کنه و نظراتش رو مطرح کنه و ما رو متقاعد کنه که کاراش درسته، اما در همین حال هم همینقدر که اینا حرف میزنن آدم متوجه میشه که در کجا هستن، چجوری فکر میکنن، مسائل درون سیستم مخصوصا چیه و چه بحثایی هست تو اینا، و از اون نظر مثبت بوده. ولی خب همونچی که عرض کردم برای افرادی مثل من که نیاز به این آموزش به معنایی که داشتم عرض میکردم نداره، بلده، میدونه داستان چه خبره، و از طرف دیگه هم نیروهای میان وسط که گاهن از ادب هم خارج میشن، اینه که برای من مناسب نیست. و من در مجموع همون که عرض کردم یک کلاب هاست، یک شمشیر دو سره است برای همه، از هر دو طرف میبره، هم از طرف جمهوریستی مخالفین، هم افرادی که توش میرن، دو طرف بریده میشن یا میبرن. یه چیز جدیدیه، برحال یه بازی جدیدیه. من در مجموع من فکر میکنم کلاب هاست در شروع به نفع جمهوری اسلامی هست، ولی در ادامهش به نفعش نخواهد بود. این کلاب هاوس به نظر من یه وضعیتی ایجاد میکنه که بخش عظیم خاموش رو میاره وسط و اینا سعی میکنن حرف بزنن و با اینکه دیالوگ دارن میکنن، گفتگو میکنن با طرفدارای حکومت، اما این گفتگو در تحلیل نهایی نمیتونه به نفع حکومت باشه. چرا؟ برای اینکه تجربه‌ای که با این حکومت هست به قدری بده که طرفداراش خیلی آسون نمیتونن حمایت طرفداری و حمایت کنن. من دیدم اکثرا میمونن وقتی که از اینا در مورد مسائل مشخصی صحبت میکنه، توش میمونن، اقرار میکنن که مشکل داره، بس بده. همین خودش خیلی مهمه. ولی به هر حال یک بازی جدیدی آقای میبودی.
آقای دوشنبی رحمدی، این چی که برای من حیرت آور اینه که مجموعه شخصیت هایی که از ایران به کلاب هاوس آمدند و از در خروجی همایش جلب کردن راضی و خرسند بودند.
آره ببینید، من فکر کنم بیشتر خرسندیش در همون به اصطلاح تخلیه است. ببین، بخش عظیمی از ایرانی های به اصطلاح روشنفکر رو تحصیل کرده بود، ادعادار و اینا وسیله نداشتن. تلویزیون که اینا رو نمیاره، هزارها نفر هم و نمیدونم جای دیگه هم که کاری دیگه نمیتونست. کلاب هاوس به اینا یه میدون داده، یک نیروی عظیمی از طبقات متوسط سیاسی روشنفکر تحصیل کرده حرفه‌ای اینا رو آورده وسط و اینا دارن این خوشحالی رو که میگی بیشتر شخصیه، یعنی از این که تونستن حرف بزنن، تخلیه بکنن خودشون رو، در مقابل امیر احمدی قرار بگیرن و یه چیزی هم جواب امیر احمدی رو هم بدن، این خوشحالشون میکنه. یعنی اصلا این فرهنگ سیاسی اینجوریه دیگه. فرهنگ ایران یاد بشه، فرهنگ حرفه، فرهنگ گوش دادن، فرهنگ زبانه. ما هممون میخوایم حرف بزنیم. وقتی زبانمون، حرفمون دهنمون بسته میشه، دلخور میشیم. اینه که الان این کلاب هاوس این دهنا رو باز کرده و به همین دلیل همه اینا خوشحالن. بیشتر خوشحالی از اون دیدگاه است به نظر من، یه چیز روانیه.
خب تصور نمی کنی که جمهوری اسلامی تصادفاً در همین مدت کوتاه میخواد از کلاب هاوس استفاده بکنه؟ چون در آستانه انتخابات و احتیاج داره به ایجاد هیجان، احتیاج داره به این که دوباره چهره های خودش رو توی ویترین بچینه، چهره هایی که مورد نظرشن، و جوی ایجاد بکنه که بشه همزمان با گفتگوهای هسته‌ای و گفتگو با کشورهای جهان غرب اینجوری تفهیم بکنه که در ایران دوباره هیجانات انتخاباتی برگزار شده، مردم مثلا در شبیه کلاب هاوس با هم در ارتباط هستن، چهره‌های ما از درون کشور با نیروهای بیرون از کشور در حال مراوده و گفتگو، یعنی نیازمند استفاده از این ابزار در کوتاه مدت. وقتی قرش از پل گذشت مطمئن باشید که اگر ببینی که مصلحت تبلیغاتی چی جاب میکنه در کلاب هاوس رو هم میبنده. بفرمایید.
نه من با تو موافقم، کلاب هاوس بی دلیل نیست که در یک مقطعی اومد که ما چند ماه داشتیم به انتخابات و حکومت نیاز به بازارگرمی داشت و این وسیله خوبی شد. حالا باید دید که نتیجهش چی میشه. به نظر من کلاب هاوس میتونه جریان روشنفکری را بندازه، ولی در عمل ممکنه نتونه اون نتیجه رو که حکومت به دنبالشه رو ایجاد کنه. یعنی حکومت میخواد یه انتخابات مثلا حداقل 50% داشته باشه با یک به اصطلاح مشارکت 50-60%. من مطمئن نیستم کلاب هاوس بتونه این کار رو بکنه. بعدش هم واقعیت هم اینه که هنوزم در کلاب هاوس هم نیروهایی که درگیرن تعدادشون خیلی نیست. مثلا دیگه خیلی خیلی رقم بالا باشه 40-50 هزار نفر بیشتر که نیست که تو کلاب هاوس شما میلیون نفر ندارید. ببینید، ما یکی از مشکلات ما توی مخالفین و یا موافقین حکومت همینه، اونایی که مخصوصا تو تی وی هستن یا تو سوشال میدیا هستن، اینه که اینا توجه ندارن که ایران 85 میلیون نفر آدم داره که ازش 60 میلیون نفر رای دهنده است. بعد توی اینا هر کدوم از ماها یه 20,000 نفر آدم داریم، یه 50,000 نفر، یا 100,000 نفر، یا 200,000 نفر، و ما بعد این 200,000 نفر رو به قدری عمده میکنیم که انگار کشور رو میتونیم بگیریم، در حالی که فراموش میکنیم رای دهنده کشور 60 میلیون نفره. الان هم تو کلاب هاوس همین وضعیته، یعنی کلاب هاوس مگه چقدر آدم رو درگیر کرده؟ 3,000 نفر، 5,000 نفر، 10,000 نفر، 50,000 نفر. میگن خانم هاشمی، فائزه هاشمی که اومده بود چیزی بوده 50,000 نفر اومدن. خب 50,000 نفر، ولی 60 میلیون رای دهنده اونجاست. این 50,000 نفر هم از نیروهایی هستن که بیشتر از خودشونن و دوربری های خودشونن، بنابراین چیز اتفاق خیلی خارق العاده ای داره نمیفته به نظر من. به حکومت نمیتونه با کلاب هاوس ها اصل قضیه رو، صورت مسئله رو پاک کنه. صورت مسئله اینه که بس به قدری بده، هم از نظر سیاسی و اقتصادی و بین المللی، که با بازی های کوچیک نمیشه این مسائل بزرگ رو حل کرد. و این انتخاباتی هم که در پیشه به نظر من اون انتخاباتی نخواهد بود که حتی 4 سال پیش انجام شد، حتما نخواهد بود. این وضعیت بسیار بدی هست و به هر حال یک سیستم اصلا کلن داره عوض میشه. اینه که هر روز به نظر من حکومت به مهندسی خودش و به فکر پشت پردش بیشتر اعتماد داره تا به کلاب هاوس و نتیجه کلاب هاوس.
آقای دوشمیر احمدی، خود من به عنوان انصاف یک رسانه این تجربه رو دارم که وقتی ما رادیویی داشتیم که از نروژ پخش میشد، رادیو یارا، آقای دکتر نوری‌زاده هم بهش همکاری داشت، آقای داریوش اقبالی بود، آقای فرهنگ فردایی بود، تورج نگهبان بود، آقای بهروز وثوقی بود، و از اینجا برنامه فرستاده میشد، از نروژ پخش میشد به سمت ایران. خب یکی از مواردی که جمهوری اسلامی دربارش وارد مذاکره شد از طریق پسر آقای هاشمی رفسنجانی با دولت نروژ و استات اویل، خاموش کردن این صدا بود که همین کارم کردن. خب میدونیم در دوره پرزیدنت اوباما جمهوری اسلامی بیشتری نگاهش متوجه وایس آف امریکا بود، تغییر تبدیلی که در وایس آف امریکا رخ داد محصول مذاکرات پشت پرده بود که لحن انتقادی این رادیو پایین. حالا مشکل اینه که جمهوری اسلامی داره با کشورهای خاورمیانه مذاکره میکنه، یکی از هدفهای اصلیش هم اینه که بتونه فتیله پاره از رسانه های ایرانی رو پایین بکشه، رسانه‌هایی که دست کم مورد حمایت یا پشتیبانی برخی از قدرت‌های منطقه هستن. خواستم نظرتون در این زمینه جویا بشن. اگر به این ترتیب یعنی جمهوری اسلامی بتونه از اون طرف فتیله این رسانه‌ها رو پایین بکشه با اعمال نفوذ، و از طرف دیگه بتونه ابزار و وسایل خودش رو که الان سررشتش از خودشه تقویت بکنه، و ما از نظر خبری چه وضعیتی پیدا میکنیم؟ از نظر سیستم اطلاع رسانی سالم و درست.
ببینید واقعیت اینه که مشکلات جمهوری اسلامی خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از این راه‌های وسمه‌ایه. اینا وسمه‌ایان. ببین خب حکومت تا بخوای پول داشته در گذشته، تا بخوای آدمایی که تو مطبوعات داخل خارج براش کار میکردن، مخصوصا اصلاح طلبای در تمام رادیو تلویزیون های خارج کشور، غیر از چند تای دست اصلاح طلبا بوده، هنوز هم هست، ولی اینا نتونستن واقعا یه تأثیر عمیق به اصطلاح مثبتی در جهت منافع جمهوری اسلامی ایجاد کنن. جمهوری اسلامی هر روز وضعش بدتر شده، برشکسته تر شده، در خارج منزوی تر شده، در داخل منزوی تر شده، و بنابراین تمام اون ترفندهایی رو که اصلاح طلبا براشون سرهم کردن، بعضی به اصطلاح مخالفین خارج از کشور درست کردن براشون، این رادیو تلویزیون های دولتی های خارج، همه اینا نتونست. چرا؟ برای اینکه مسائلی که جمهوری اسلامی داره هم با دنیا هم با مردم ایران نمیشه با وصل پینه حل بشه. اینا متاسفانه جمهوری اسلامی هم جز وصل پینه کار دیگه‌ای بلد نیست، یعنی اصلا این سیستم کارش در بهترین شرایط وصل پینه‌ایه. بس مثلا کار ساختاری، کار اصولی، سازندگی نمیتونه بکنه، مگر فقط در بخش نظامی. در بخش نظامی موفق بوده تا حدود زیادی، ولی از بخش نظامی که بیای در همه بخش‌های دیگه فقط اونجای موفق بوده که دغل و دزدی و فساد بوده. یعنی مثلا رادیو تلویزیون چیز میگم، بانک ها بود، نمیدونم سازمان های دیگه، بعضی حرفا. وگرنه حکومت مشکلش کماکان میمونه. به نظر منم تمام این کارهایی هم که الان داره میکنه، از کلاب هاوس گرفته تا برجام دوم تا همه اینا، بازم همون وسمه ها هستن. در تحلیل نهایی نمیتونه مشکل جمهوری اسلامی رو حل کنه.
آقای رستم قاسمی روزی همکاره نفت مملکت ما بوده، میگه ما در برخی در روزنامه شرق عکس بزرگ ما چاپ کردن، میگه در کشور ما در برخی زمین ها ما داریم به شیوه عهد دقیانوس مملکت رو میچرخونیم.
خب دقیقا ببین، همین حرف من همین بود. شما یک کشوری دارید که این همه مسئله داره که مسائلش رو باید با علم و دانش و تجربه و اینا حل کرد، با دنیا و با مردم خودش، با مشارکت و همه اینا، ولی در همین حال یه عده کوچیکی به روش اهل دقیانوس به قول آقای رستم قاسمی دارن کشور رو میگردونن. این امکان پذیر، یعنی تداوم نمیتونه داشته باشه. یه جایی فرو میریزه و داره میریزه یواش یواش. ما الان داریم به یه جایی میرسیم که آقای خامنه ای عملا داره میگه فقط منم، هیچ کس دیگه نیست. خب این دیگه اشد اون جریانه. به یک جایی میرسی که به اینجا میرسه. من یه مثالی که دارم میزنم، میگن در مقایسه مناقشه نیست، یعنی در این نمیخوام این مقایسه رو بکنم، خدا نکرده یه دارون دلخور کنم. شاه در آخر حکومتش رسید به رستاخیز، گفت حزب ایران نوین و مردمم نه، همه برید توی رستاخیز. به نظر من خمینی خامنه ای رسیده به همونجا، دقیقا الان همونجاست که دیگه هیچ جریانی را قبول نداره جز خودش رو، و هیچ جریان را قبول نداره جز اونایی رو که مطیع محضن. همین الان هم داره میگه رئیس جمهور من باید این مشخصات داشته باشه، الان هم دارن میگن باید این شرایط رو داشته باشه. یعنی در واقع دارن میتراشن، یعنی در واقع میدونید داره یه رئیس جمهور درست میکنه، میتراشه. ببین این دیگه اون مرحله ای که آقای خامنه ای داره میره، من بهش میگم رستاخیز خامنه ای. در یه صحبتی بحث من اینه که این رستاخیز خامنه ایه، و من اعتقاد دارم این رستاخیز خامنه ای آخر خطه.
بله، داری گفتگو کنیم با آقای دکتر هوشنگ امینی. تو کمی برگردیم به کلاب هاوس. سالم از شما اینه که اگر قبول داریم که جمهوری اسلامی در این زمینه خیلی فعال شده، سرنخ‌ها در دستشه، ارتش سایبری رو هر جا که دلش خواست روانه میکنه. من یه برنامه تلویزیونی میدیدم، یه برنامه اینترنتی، یعنی تلویزیونی، یک شخصی جوانی از آقای خامنه‌ای به عنوان بزرگترین رهبر دنیا یاد میکرد. نگاه کردم به کامنت ها، دیدم که مثلا یه چیزی 1500 نفر کامنت گذاشتن، 4-5 نفر به این فوش دادن، 1400-500 نفر هم تعریف و تمجید، آفرین، به به، خیلی یعنی خیلی مشعوف شده بودن از این سخنان. یعنی میخوام بهتون بگم که ارتش سایبری هر جا که لازم باشه لشکرکشی میکنه، مقیم میشه، کامنت میذاره و سعی میکنه که مثلا به یک برنامه حرارت بده، گرمی بده، یا براش بازارگرمی بکنه. میگم که چرا شما مثلا در داغ کردن این بازار سهیم میشید؟ یا وقتی میگم شما، منظورم خود ما هستیم، یعنی نیروهای بیرون از کشور، چرا ما باید بستر سازی بکنیم برای این سرگرمی و بازی جدید؟ اصلا هدفمون چیه؟ مگه قراره که بریم توی پستو مسائلمون رو با دنیا، با مردم ایران در میان بگذاریم؟ مردم ایران که توی میدون ها بودن، توی خیابون ها بودن، قرار اینها رو وارد پستوهای مجازی بکنیم، دنیای مجازی؟ بفرمایید.
بله در مورد خودم که عرض کردم من زیاد توشون نیستم واقعا.
ولی رفتید شما اونجا؟
اتاق خودم هم ندارم.
ولی شرکت داشتید با آقای صادق زیبا کلام؟
شما شرکت داشتم عرض کردم، ولی فقط یک بار به اصرار یکی از دوستان همینجوری رفتم، دو بار به عنوان سخنران. ولی در مجموع همونجوری که عرض کردم، خب نمیشم یک اتفاقی بیفته شما کلن اونو نادیده بگیری و بگی که با من مربوط نیست. این تقریبا محاله. به هر حال کشیده میشه، انسان ها کشیده میشن تو این جریان ها. اینا جریان های قدرتمندی هن، میخوای آدم کنجکاوه، میخواد ببینه کیه چیه چجوری حرف میزنن. و از این وی چیزی بر من خیلی جالبه تو این کلاب هاست که من فکر کنم خیلی عمدیه که این مخالفین حکومت که میان با یک سری از موافقین به اصطلاح حکومت به طور عجیبی نسبت به هم مؤدبن. همش سلام قربانت برم، بله چاکرت هم هستم، نمیدونم. اصلا یک چیز عجیب غریبه که تو اصلا فرهنگ سیاسی ایران ما همچی چیزی نداشتیم. یعنی من اصلا احساس میکنم مصنوعیه، یک چیز مصنوعی، یه تعارفات عجیب و غریب مصنوعی بین موافقین و مخالفین حکومت داره پیش میره. و اصلا بحث اینه که تو این کلاب هاست هیچ کس نمیتونه خارج از نوبت، یعنی خارج از نزاکت صحبت بکنه. همه باید خیلی به قول خود امریکایی چیز باشن دیگه، با نزاکت و اینا. و این به نظر من عمدیه و میخوان چهره به اصطلاح خیلی متمدن خیلی روشنفکری از موافقین حکومت ساخته بشه، برای اینکه ما تا همیشه بحث ما این بود که موافقین حکومت یا خب اصلاح طلب ها هستن، ولی یک نیروی اصولگرا یا حزب اللهی یا تندرو هست که بایش نمیشه حرف زد. اینا فقط فوش میدن، دعوا میکنن از این حرفا. ولی الان چهره ای رو که دارن نشون میدن اینه که نه، ما هم مثل شما هستیم، ما حتی از شما مؤدب‌تر هستیم، از شما منطقی‌تر هستیم، با شما میتونیم گفتگو کنیم، حرفاتون هم حاضریم بپذیریم به شرط اینکه شما هم حرفای ما رو بپذیرید. یعنی یه همچی بازی درگیر شده که من خب از یه دیدگاهی مثبت میبینم. به هر حال هر بازی نتیجه خواهد داشت، اثری خواهد داشت. به هر حال امیدوارم که این تکرار این ادب ایجاد یک فرهنگ ادب بکنه. ولی در همین حالم میتونم ببینم که این جریان فعلا مصنوعیه، برای اینکه اونی رو که میبینم داره میگه آقا ما چاکرتیم قربونت برم فلان، واقعا اینطوری نیست. یعنی گفته شده بهش که اینجوری حرف بزن. آره
جالبه. البته کافیه شما پا بذاری رو دم اونا، مطمئن باشید که شما اون پشت قایم کردن. یعنی میان دیگه بیمه ها و این چکه پاره کردن فحش خارمادر یه چیز خیلی خیلی عادی شده توی کامنت های سیاسی که آره گذاشته میشه، یه مباحثی که متاسفانه گاه میکشه به بی‌نزاکتی های تام و تمام. حتما خود شما شاهدش بودید. یعنی وقتی هم اینا تصور بکنن که شما از خط قرمز رد شدید، دیگه به هیچ راست رو درواسی نمی کنن با کسی. اهل نزاکت و حضورت که از کنم اهل خوشخلقی هم نیستن. گفتگو با آقای میرحمدی رو دنبال میکنیم. خیلی سپاسگزارم از حضور شما.
خواهش میکنم، مستم خدمت.